بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما درباره جناب میرداماد بود درباره طبقه 21 بحث میکردیم که سه تا شخصیت در این طبقه حضور داشتند، یکی جناب شیخ بهایی و دیگری میر فندرسکی و شخص سوم جناب میرداماده. درباره تأسیس حکمت یمانی در توسط جناب میرداماد جلسه پیش مختصر صحبتی شد. رسیدیم به ویژگی های میرداماد. میرداماد چند تا ویژگی داره، یکی تبحر در علوم زمان که در فقه، ریاضیات، علوم ادبی، فلسفه تبحر داشته. این شخصی بوده که با موشه کافی و تیزبینی نظیری این مباحث رو دنبال می کرده. در ریاضیات صاحب نظر بوده و در فقه همینطور. برای اینکه این تواناییش هم محرز بشه مثلا کتاب در ریاضیات می نوشته که شرح مشکلات لاینحل مسائل ریاضی بوده، یا مثلا اون السبع الشداد رو نوشته که 7 بحث دشوار فقهی اصولی رو بحث کرده. نیومده مثلا یک دوره فقه یا یک دوره ریاضیات بنویسه، مسائل پیچیده رو اومده حل کرده که دال بر تبحر ایشون بوده. ویژگی دیگر بی‌اعتقادی به فلسفه مشاس. میرداماد بیشتر به حکمت اشراق و عرفان ابن عربی گرایش داشته و ترکیب کرده، تلفیق کرده مکتب اشراق سهروردی رو با عرفان محی‌الدین. ویژگی سوم توجه به عبادت و ادب حضور هست. خیلی مقید بوده به عبادات و ریاضت‌های شرعی. معروفه که میگه مدت 40 سال برای رعایت حضور ربوبی در بستر نخوابید و پای خود را در خوابیدن دراز نکرد و 20 سال هم فعل مباحی انجام نداد. همه اعمال روزمرش پیوسته همراه مستحبات و واجبات بوده. هر شب ساعتها به تلاوت قرآن، نمازهای طولانی و اذکار و ادعیه مشغول بوده. ویژگی چهارم توجه فراوان به قرآن و حدیثه. خب تبحر داشته هم در حدیث هم در تفسیر و التزام و اعتقاد واقعی هم به قرآن و حدیث که داشته، سعی کرده در تمام مسائل فلسفی از آیات و روایات استفاده کنه. از یک نوع ترکیبی بین عقل و نقل و برهان و قرآن رو در مباحث فلسفی داشته. ویژگی دیگر چند بعدی بودن دیدگاه‌های علمی و فلسفی ایشونه. دستگاه فکری که بنا نهاد وقتی میخواست مسئله رو بحث بکنه به زوایای مختلف فلسفی و کلامی مسئله توجه داشته. ویژگی ششم تکیه بر ابداع و تأسیس، نه تفسیر و تقلید. میرداماد نیومده مثلا کتاب ابن سینا رو شرح بزنه یا کتاب شیخ اشراق رو تفسیر کنه، بلکه روحیه تأسیس و ابداع و نوآوری داشته. به همون اندازه که نوشته این نوآوری داره، بحث مطلب جدیدی، مطلب نوعی از مباحثش استفاده میشه. بحثایی مثل اصالت وجود، حرکت دهری، حدوث دهری، حرکت قطعی، اینا بحثایی است که از نوآوریش میشه بعدن ذکر کرد. ویژگی هفتم سیر و سلوک و اشراقه. ریاضت‌های شرعی و عبادت‌های انجام میداده و سیر و سلوک عارفانه و عاشقانه رو طی می‌کرده تا به کشف و شهود برسه. و ویژگی هشتم هم که ذوق ادبی و شعر و ادبش هست که شعرهای خوبی ازش به جا مونده. آثار میرداماد، قبسات، چو عرض کردم ایشون در ادبیات عرب، در اصول فقه، فقه، حدیث، رجال، تفسیر، ریاضیات، منطق، کلام و حکمت صاحب نظر بوده، لذا آثارش هم متنوع. کتاب قبسات هست، صراط مستقیم هست، تقویم الایمان، الافق المبین، الرواشح السماویه، رساله فی المنطق، تفسیر قرآن و اللوام الربانیه فی رد شبهه نصرانیه، الجمع و التوفیق بین رأی الحکیمین در حدوث عالم. اما درباره عقایدی که ایشون داره از عقاید فلسفی، یک اشتغال به اصالت ماهیت نه وجود. اولا مستحضرید، اولین کسی که بحث اصالت وجود و ماهیت رو مطرح کرد به عنوان مسئله فلسفی میرداماد بوده. یعنی به این صراحت قبل از میرداماد کسی مسئله اصالت وجود یا ماهیت رو مطرح نکرده، ولو از کلمات مشایین اصالت وجود و از کلمات اشراقین اصالت ماهیت استفاده میشه، ولی مسئله اصالت وجود و ماهیت رو ایشون اولین بار مطرح کرد و خب قائل به اصالت ماهیت هم بود. بحث حدوث دهری، حدوث خب مستعذبی به معنی مسبوق بودن وجود شی به عدم است، حالا یا عدم ذاتی یا عدم زمانی. اگر عدم زمانی باشد حدوث زمانیه، اگر عدم ذاتی باشد حدوث ذاتیه. میرداماد یه اشکالی به حدوث ذاتی داره و میگه در واقع یک اشکالی است که بر حکما وارده که اومدن حدوث ذاتی رو به گونه مطرح کردن که سابق و مسبوق یه چیز نیست. چون وقتی میگید مسبوق به عدم، مسبوق به عدم یعنی سابق عدم است مسبوق وجود، بعد این دوتا یه چیز باشن، یه چیزی که قبلا نبوده بعد بود شده. فقط اسمشو میذارید مثلا عدم ذاتی که بعدش وجود پیدا کرده. میرداماد میگه که اینا وقتی عدم رو مطرح میکنن، عدم اقتضا رو مطرح میکنن که ما به امکان نه خودشه ای. توجه دارید؟ ولذا عدم و وجود به دو چیز تعلق پیدا کرده. یه همچین اشکالی مطرح میکنه. بعد میاد با توجه به موجودات طولی، میگه این موجودات عرضی داریم مثل زید و بکر و عم که در عرض همه، این موجودات طولی داریم که در طول هم وجود دارن که بعد مطرح میکنه به عنوان مراتب وجود. یه مرتبه از مراتب که مرتبه دهر است، این شیئی که در مرتبه زمان وجود دارد در مرتبه دهر نبوده، ولذا میتونن اشیا حدوث دهری داشته باشن، یعنی مسبوق به عدم دهری باشن. یه مراتبی والا عالم فرض میکنه، بعد وجود دهری و عدم دهری رو فرض میکنه، میگه این اشیا در عالم در اون زمان نبودن، در اون دهر نه زمان، در اون دهر نبودن، لذا مسبوق به عدم دهریه. یا بحث حرکت، یه بحثی داره حرکت دارن فلاسفه، میدونید دو نوع حرکت مطرح میکنن، یه حرکت توسطیه رو تعریف میکنن که عبارت از کون و شی بین المبدع و المنتها، یه حرکت قطعیه هست که عبارت از امر متصل تدریجی الوجوده. فخر رازی شبهی مطرح میکنه درباره خروج شی از قوه به فعل به نحو تدریجی، اشکالی تعریف میکنه، میگه حصول تدریجی در واقع همون وجود دفعیه و چیزی غیر از اون نیست. میرداماد برای اولین بار میگه نه، ما دو نوع حرکت داریم، حرکت توسطی یه امر اعتباری است، یه حرکت دیگه داریم که حرکت قطعیه است و اون امر حقیقی است، و زمان یک امتداد واقعی است نه موهومی، و واقعا یه شیئی که تدریج درش نهفته است تحقق خارجی داره. اشکال فخر رازی درست نیست که امر تدریجی رو با دفعی یکی بگیره، که ملا صدر از این نظریه میرداماد استفاده کرده و زمان رو به عنوان بعد چهارم ماده مطرح کرده. وجود رابط و رابطی خیلی بحث مهمی است که میرداماد به هر حال به این معنا مطرح کرده. البته حاجی سبزواری میگه در همین فصل بحث فی الوجود رابطی که ملا صدر فصلی با این عنوان باز کرده، میگه این فصل رو ملا صدر از استادش میرداماد در کتاب افق المبین استفاده کرده. حالا علی ظاهر خود میرداماد تعبیر رابط و رابطی رو نداره، ولی اصل بحث در آثار میرداماد هست و ملا صدر استفاده کرده. بحث اول ما صدر و ثانی ما صدر از مباحثی که عرفا دارن در مبحث تجلی. میرداماد اولین صادر رو که حکما میگن عقل انتقاد میکنه، میگه نه، عقل نیست، صادر اول باید موجودی باشه که کل الاشیا باشه. کل الاشیا، نه موجودی که در طول موجودات دیگر، نه موجودی که کل الاشیاه. اول مصدر اینه و ثانی مصدر من باز توضیح میده. بحث دیگه داره درباره مراتب وجود که دو دسته مراتب رو میرداماد مطرح میکنه، مراتب طولی هست، یه مراتب عرض کنم خدمتتون نزولی هست، یه مراتب صعودی هست. به تعبیری یه سلسله تجلی هست، یه سلسله عود هست. در سلسله تجلی میگه پنج مرتبه داریم: عقول محض یا عقول کل، نفوس فلکی و مدبره یا نفس کل، نفوس منطبعه یا صور نوعیه افلاک و نباتات، صور جسمیه و در مرحله پایین هیولا. این سلسله تجلیست که نزوله. یه سلسله صعود هم داریم که اشارش تعریف میکنه به عود، از جسم مطلق شروع میکنه، بعد اجسام مرکبه که مواد معدنی هست، بعد جسم نباتی و نفس نباتی، بعد نفوس حیوانی، بعد نفوس ناطقه. انسان رو میگه عالم صغیر است و انسان هم عالم صغیر هم عالم کبیره، در واقع معجون از این دوتاست. مثل دیگر انکار عالم برزخه. میرداماد به تبع با این که مخالف فلسفه مشاع است، ولی اینجا به تبعیت از فلسفه مشاع عالم برزخ رو چه در صعود و چه در نزول انکار میکنه. میگه قومی از رواقیه افلاطونیین و اشراقیین مسلمان عالمی متوسط را میان عالم غیب که معقول است و عالم شهادت که محسوس میباشد اثبات کردند و آن را هورقلیا عالم مثال برزخ و اقلیم هشتم خواندند. آنان معتقدند جابرسا و جابلقا از آن عالم است. معاد جسمانی، منامات، غرائب معجزات و خوارق عادات و حضور در امکنه مختلفه همانند افطاریه حضرت علی علیه السلام در چند منزل را به آن منوط نمودند. ولی ما در افق کتاب افق مبین و سایر صحف خود به آن رسیدیم که بر منهج برهان اثبات آن مشکل است. امر معاد جسمانی و مواعید ثواب و عقاب جسمانی و تصحیح منامات و خرق عادات و ما اشبه ذلک هم موقوف به اثبات آن نیست. در حال میرداماد عالم برزخ رو انکار میکنه. نه دیگه، ما بین عالم حس و عالم چیز عقل عالم دیگه نداریم. تو افق مبین این رو داره. شخصیت سوم میر ابوالقاسم حسینی موسوی معروف به میر فندرسکی است. در سال 970 هجری در فندرس استرآباد متولد شده. تحصیلاتش در مازندران، قزوین، اصفهان و بعدم هندوستان میره. سالها در هندوستان ریاضت میکشه و پیش پادشاهان هندوستان هم که همه از دوستداران ادبیات پارسی بودن احترام داشته. بعدم به ایران برمیگرده، مدت ها در اصفهان تدریس میکنه، شاگردانی مثل آقا حسین خانساری، محقق سبزواری، ملا محمد باقر مؤلف ذخیره و شیخ رجب علی تبریزی ازش استفاده کرده. این همون شیخ رجب علی تبریزی که از منتقدان جدی ملا صدراست و نقدای متعدد برش داره. میر فندرسکی معاصر شاه عباس صفوی هست. شاه عباس هم براش حرمت خاصی قائل بوده. در سن 80 سالگی حدود 1050 در اصفهان وفات میکنه، از دنیا میره. سال 1050 یعنی همون سالی که تقریبا ملا صدرا از دنیا رفته و در تخت فولاد اصفهان هم دفن میشه. تمام کتب و رسالاتی که داشته به شاه صفی وصیت نموده که نزده ایشون باشه. مثل درویشان خرقه می پوشیده، از همنشینی با اغنیا کناره می گرفته و در سفری هم که به هند رفته در بازگشت کتابی درباره جوکیان می نویسه. عرض کنم خدمت شما میگه تأثیر هند در او چنان بود که گفت هرگز به مکه نمی روم زیرا مستلزم قتل حیوانی بیگناهی است. حالا چه مثلا تصویری داشته از این حجم زاره نرفته بعد. بله دید کفاره داره بله. من بله شاید حالا مثلا به خاطر قربانی که بوده در مکه، چون هندی ها خب میدونید گوشخوار نبودند و حیوان نمی کشتن. عرض کنم خدمتتون افکار میر فندرسکی و شاگرداش بیشتر هم فلسفه مشا رو قبول داشتن، هم در باطن مشرب عرفانی رو. حالا دقیقا نمیشه گرایش عرفانیه یا مشای، سیر و سلوک عرفانیه، رفتار عرفانیه، ولی به لحاظ فکری ظاهرا گرایش‌های مشایی داشته. در عقاید لذا عقایدی که دارن، عقاید فلسفی، یکی منکر حرکت جوهریه، منکر اتحاد عقل و معقوله و منکر مسائل افلاطونیه، منکر تشکیک در ذاتیات هم هست، طبق منکر وجود برزخی صعودی و نزولی هم هست. اینا دقیقا با مشرب مشایی هماهنگه. اما یه اشعاری داره، خب دلالت داره بر این که عالم مسل رو مثل که قبول داره. آثار زیادی نداره، سه تا اثر ما ازش یاد کردیم، یکی رساله صناعیه هست که به فارسیه، یکی شرح کتاب مهارت یا منتخبات جوک در آداب و رسوم هندوان، یکم مقاله در حرکت، مقالتون فی الحرکت. اینم طبقه 21. طبقه 22 جناب محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی، معروف ملا صدرا. البته مرمای مطهری طبقه 22 رو که نام میبره، یکی آقای همه شاگردان شیخ بهاء میرداماد میرفندرسکی بودن، یکی رفیع الدین محمد ابن حیدر حسینی طباطبایی نائینی، مشهور به میرزا رفیعا، که شاگرد شیخ بهاء و میرفندرسکی بوده، از سادات طباطبایی نائین و زواره و اردستانه. عرض کنم خدمت شما میرزای جلوه که فیلسوف معروف احد قاجاره، متوفای 1314، از اولاد و احفاد ایشونه. رساله در اقسام تشکیک داره و شرح اشارات خواجه و شرح حکمت العین جرجانی رو حاشیه زده. شخص دیگه شمس الدین گیلانی، معروف به ملا شمسا، که از شاگردان میرداماد است و رفیق و همشاگردی ملا صدرا، که دارن بعضی مسائل معروف به حرکت کمیه و وجود ذهنی رو از ملا صدرا سوال کرده. ملا صدرا هم رساله در این باب نوشته که در حاشیه مبدأ و معاد چاپ سنگی هم چاپ شده. سلطان العلماء عاملی، سلطان العلماء عاملی، عاملی مازندرانی، معروف خلیفت السلطان، شاگرد شیخ بهایی و میرداماد، که شاه عباس دخترش را به او داد، به مدتی وزارت شاه صفی و شاه عباس ثانی را داشته است. شخص محققی بوده و حاشیه بر شرح تجرید خفری هم زده. سید احمد عاملی داماد خالزاده میرداماد و شاگردش بوده و بر الهیات شفا حاشیه زده. قطب الدین اشکوری صاحب کتاب محبوب القلوب، و سید امیر فضل الله استرآبادی، ایشون هم شاگرد میرداماد بوده که اطلاعات زیادی آی متحریمی در دست نیست، ولی خب از بین اینا ملا صدراست که خب شخصیت ویژه و برجسته‌ای داره. کتاب های مختلفی هم درباره این شخصیت نوشتن. یکی کتاب آقای اسد محمد خامنه‌ای داره به نام حکمت متعالی با ملا صدرا، که بنیاد ملا صدرا چاپ کرده. یکی صدر متعلین شیرازی و حکمت متعالیه که جناب سید حسین نصر نوشته و آقای سوزنچی ترجمه کرده. یکی دیگه عرض کنم خدمتتون فیلسوف مسلمان ایرانی که آقای مسعود امید نوشته، یکی دیگه سه حکیم مسلمان که آقای نصر باز داره، یکی دیگه دو صدرالدین که محمد خواجوی نوشته. دو صدرالدین، یکی صدرالدین قونوی رو شرح زده، یکی صدرالدین شیرازی رو در این کتاب، یکی دیگه باز ملا صدرا که آقای هانری کوربن نوشته و به فارسی هم ترجمه شده. واقعا ما بزرگترین فیلسوف دیگه بعد از شیخ اشراق باید ملا صدرا رو بزرگترین فیلسوف بدانیم که بنیانگذار یک مکتب فلسفی بوده، یک مکتب فلسفی فراگیر که تقریبا همه مباحث رو مطرح کرده. مهمترین کتاب فلسفیش کتاب اسفار و کتاب دیگه هم البته داره. یه زندگی نامه ای از ایشون آیه استاد محمد رضا مظفر صاحب منطق مظفر و اصول فقه مظفر داره که در مقدمه اسفار این زندگی نامه آمده. مقدمه خوبی زندگی نامه تقریبا جامعی رو مطرح کرده. از استاد بزرگوارش عاشق محمد حسین اصفهانی هم مطلبی رو ذکر میکنه که میگه ایشون میگه که اگر بدانم کسی رموز اسفار را میفهمد برای شاگردی به نزد او خواهم رفت، هر چند در دور دست ترین نقطه جهان باشد. مثل اینکه به هر حال همچی ادعایی داشته که به این سادگی هر کسی نمیتونه مقاصد عالی اسفار برسه. واقعا ملا صدر اونقدر بزرگ از لحاظ علمی که بعد او رو در ردیف ابو نصر فارابی و ابن سینا در فلسفه و حاجی نصیرالدین طوسی و شیخ اشراق قرار بدید. هم اهل عرفان بودم، اهل کشف و شهود و اهل استدلال و تعقل که انشاءالله بعدا بیشتر روشن میشه روش فلسفیش. تاریخ ولادت ایشون دقیق در دسترس نیست، اما وفاتش معروف در 70 سالگی بوده، در سال 1050 قمری، حالا یا برای رفتن به سفر حج یا برگشتن در بصره از دنیا میره. چون 7 بار با پیاده به سفر حج رفته. از کنم خدمتون ایشون در بصره از دنیا میره ولی قبرش مخفیه و معلوم نیست که الان قبرش کجاست. پدرش شخص صالحی بوده به نام ابراهیم ابن یحیی قوامی، از وزیران دولت فارس به مرکزیت شیراز و از خاندان محترم قوامی بوده. صاحب فرزند نمی شده، نذر می کنه که خدا اگر فرزند صالح و موحدی بهش بده به فقیران اهل علم کمک کنه، که کمک هم می کنه و آرزوش در تولد محمد صدرالدین تحقق پیدا میکنه. خب در دامن پدر با عزت و کرامت آموزش میبینه، پدرش او رو به فراگیر دانش تشویق میکنه. بعد از وفات پدر برای تکمیل تحصیلاتش از شیراز به اصفهان میره که خب مرکز دانش و دولت عهد صفوی بوده. درس شیخ بهادین عاملی رو شرکت میکنه و اموال البته ارث خوبی هم براش به ارث به جا میمونه که ایشون تمام اموالش رو صرف تحصیل میکنه و شخص بسیار پرکاری هم بوده، بیشتر هم اشتغال به کار علمی داشته. و خدمت رو عرض کنم بعد هم که از محضر میر داماد و میر سندلسکی استفاده میکنه، بیشتر زاره از میر داماد بهره برده. در بسیار از نوشتهاش از میرداماد که متوفای 1040 هست، یعنی 10 سال قبل از 10 سال بعد از وفات استاد ملا صدر از دنیا رفت، در بسیار از نوشتهاش او رو به عظمت یاد میکنه. از جمله در شرح حدیث اول اصول کافی تعبیرش اینه که میگه سید و سند و استاد و تکیهگاه من در معالم دین و علوم الهی و معارف حقیقی و اصول یقینی میردامادِ. این تعبیر رو نسبت به ایش خود اساتیدش نداشته. به طور کلی میشه 3 مرحله برای حیات علمی میرداماد ذکر کرد. مرحله اول دوره شاگردیش هست. بس. حیات علمی بله بخشی ملا صدر. 3 دوره میشه برای حیات علمی ملا صدر نام برد. یکی مرحله اول دوره شاگردیش هست. که این دوره بحث و بررسی نظریه متکلمان و فلاسفه و گفتگوی با این بزرگان هست که هنوز روش عرفانی شکل نگرفته و در مقدمه تفسیر سوره واقعه همین نکته رو اشاره داره. میگه در گذشته به بحث و تکرار اشتغال فراوان داشتن، کتابهای حکما و فلاسفه را بسیار میخوندن، تا اونجا که که میپنداشتم به دانشی دست یافتم، اما انگامی که به یافتهای خود نظر کردم، با وجود اینکه درباره مبدا و معاد و منزه بودن خداوند از صفات امکان و حدوث و همچنین بخشی از مسائل درباره نفس انسانی مطالب بسیاری میدانستم، دریافتم که با دانش واقعی و حقیقت هستی که جز از طریق مکاشفه و ذوق به دست نمی آید بیگانه هستم. مقصودش از دانش واقعی مکاشفات عرفانی بوده که در مقدمه اسفار از این که در ابتدای عمر خودش مشغول روش اهل بحث بوده، یعنی فلاسفه متکلمین، ابراز پشیمانی میکنه و ناراحته که چرا مثلا بخشی از عمرش رو در جستجوی نظریه فلاسفه متکلمان مجادله‌گر و نازک اندیشی‌های آنان هدر دادن و فراگیری جربوزی آنان در سخن و چگونگی مباحثه پرداختن. از این جهت هم استغفار میکنه. هرچند از هرچند مولا صدا پشیمانی خود را از هدر دادن این دوره بیان داشته، اما در دوره آخر عمر خود که دوره نگارش آثارش هست، روش بحثی یعنی فلسفه کلامی رو با روش عرفانی جمع کرده، ولو به هر حال ناراحت از اون روش، اما از روش بحثی اظهار پشیمانی میکنه، نه اینکه از این روش کاملا مثلا بیزاره و بیزاری میجوره، بلکه میگه از این روش باید با اون روش عرفانی هر دو بهره بره. مرحله دوم زندگی مولا صدا دوره گوشه‌نشینی و دوری از مردم و روی آوردن به عبادت و پناه بردن به کوههای دور دست واقع در کهک قم هست که 15 سال این گوشه‌نشینیش به طول انجامید، که داستان این دوره رو در مقدمه اسفارش هم بیان کرده که چون از سوی مردم در تنگنا بود و از اهل دانش و معرفت کسی را نمی‌یافت و نظریه اشتباه بسیار رواج داشت، از مردم دوری گزید و به کوهستان پناه برد و به عبادت خداوند مشغول گردید. در این مدت نه تدریس می‌کرد و نه به تألیف می‌پرداخت و علت این امر را با عباراتی آهنگین چنان که روش نوشتن اوست این گونه بیان می‌کند: زیرا آموزش و نوشتن درباره علوم و فنون و سود جستن از مباحث و برطرف نمودن مشکلات و آشکار نمودن هدفها امری است که احتیاج به آمادگی فکری و آسودگی خیال از آن چه موجب تشویش فکری است دارد، همچنین پایداری و اوضاع مناسب را می‌طلبد. با وجود این امور ناپسندی که انسان از مردم زمانه می‌بیند، می‌شنود و مشاهده می‌کند، دیگر برای انسان فرصتی در جهت گفتگو و پاسخگویی به شبهات باقی نمی‌ماند، چه رسد به این که مشکلات را برطرف نماید، چنان که مردم به امور بی ارزش سرگرم می شوند و خودکامگی در بین آنها رواج می یابد. عالمان پایگاه اجتماعی مناسبی ندارند و ناشایستگان در بالاترین مقام جای می گیرند و تألیف و نوشتن به دست بیدانشان می افتد و بسیاری زشتی ها و کاستی های دیگر که مشاهده می شود، چنان که بعضی از برادران فارسی زبان هم سرودند: از سخن پردر مکن همچون صدف هر گوش را، قفل گوهر ساز یاقوت زمرد پوش را، در جواب هر سؤالی حاجت گفتار نیست، چشم بینا عذر میخواهد لب خاموش را. از مردم زمانش خلاصه گله میکنه که بی انصافی، خودکامگی، تو علما هم که اون عالمان واقعی جایگاهی ندارن، اینایی که عالم واقعی هم نیستن که جایگاهی پیدا کردند و هر کسی به هر حال اظهار علم گری هم میکنه. خلاصه ایشون به خاطر این میگه من این ریاضت رو اینا رو انتخاب میکنم که هم فاصله بگیره از زندگی مردم و هم این که بعد از این مرحله در واقع به یک ریاضتی تا بتونه یک کشفیات جدید دسترسی پیدا کنه. و مرحله سوم زندگی مولا صدرا دوره نگارش و تألیفه که دیگه اینجاست از خدای سبحان از اشراقات الهام گرفته. اون دوره‌ای که در یعنی کشفیاتی که در دوره دوم به دست آورد سهم مؤثری در تألیفات علمیش داشت. با همت فراوان شروع می‌کنه به نوشتن. میگه اکنون زمان نوشتن کتاب است و این خواست خداوند است که به این زمان موکول گردیده است. یه جوری هم که اندم مثلا الهاماتی بهش رسیده، مثلا چیزی که از پیش تعیین شده، سیر زندگیش معین شده که چیکار بکنه و کی باید ریاضت بکشه، کی مشغول تألیف بشه. تصمیم میگیره به نوشتن و رساله ترکونه، رساله حل اشکالات فلکیه فی ارادت الجزافیه و رسالت حدوث العالم، کتاب اسفال شواهد ربوبیه، اینا کتابایی است که در واقع می نویسه. عرض کنم خدمتتون آثاری که از ایشون به جا مونده خب متنوعه. اولا کتابایی در تفسیر بعضی سوره های قرآن داره، شرح اصول کافی رو داره، الاسفار العربی که مهمترین مرجع و کتابش است که در 4 مجلد بزرگ چاپ سنگی چاپ شده، مجمع 926 صفحه قطعه بزرگ که الان در 9 جلد چاپ میشه، کتاب المبدأ و المعاد، کتاب الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه که بسیار کتاب خوبی است. ای کاش این کتاب کتاب درسی حوزه ها میشد. در واقع این کتاب به یه معنا ترخیص شده، اینا هم زمان داره، بعضی جا تو شواهد داره که میگه در اسفار شواهد رو تقریبا میشه با همزمان نوشته، به هم هم ارجاع داده بعضی جا، ولی این کتاب از اسفار به نظر من جامعه تره. توجه داری؟ اسفار بعضی مباحثش خیلی بست پیدا کرده و ایشون مثلا بحثا رو خیلی شسترفته در 5 مشهد مطرح کرده، هر مشهدی چند تا شاهد داره، هر شاهدی چند تا اشراق داره. ای کاش همین کتاب کتاب درسی میشد که به هر حال این کتاب میشه 2 سال تدریسش کرد، از شواهد ربوبیه رو. یک کتاب دیگه ملا صدرا داره به نام شواهد ربوبیه بدون الف و لام، شواهد ربوبیه، شواهد الف لام نداره، غلطه به لحاظ ادبی، ولی خب دیگه حالا اینطوری جا میشه که لب اللباب آراء ملا صدراست که اخیراً خانم زهرا مصطفی سبی حضرت امام زانه تارانه یه شرحی بر این کتاب هم زده چاپ شد. کتاب دیگه داره اسرار الآیات و انوار البینات، کتاب دیگه المشاعره، المشاعر 4-5 تا مسئله فلسفی رو بحث کرده. کتاب الحکمت الاخیریه هست، شرح الهدایت الاخیریه هست که لما جز کتاب اولی ملسل هست، شرح الهیات شفا هست، رسالت الحدوث، رسالت اتصاف الماهیه بالوجود، رسالت تشخص، رسالت سریان الوجود، رسالت الواردات الواردات القلبیه، رسالت اکسیر العارفین، رسالت حشر العوالم، رسالت خلق اعمال، پاری از مسائل دشوار، عجبت المسائل الثلاث، رسالت تصور و تصدیق، رسالت فی اتحاد العاقل و المعقول، و حاشیه بر شرح حکمت الاشراق سهروردی، رساله در حکمت جوهری، رساله در الواح معادی، حاشیه بر رواشه میرداماد، شرح اصول کافی و شرح تفسیر هم که عرض کردم، تفسیر قرآن کریم، رساله المظاهر الالهیه فی اسرار العلوم الکمالیه، و مفاتیح الغیب هم که خب کتاب خیلی خوبی است. مفاتیح الغیب بعضی مباحث تفسیری هم درش آمده. تفسیر قرآن هم سوره فاتحه هست، سوره بقره هست، از نه همش بخشیش از کن، تفسیر آیت الکرسیه، تفسیر سوره سجده هست، سوره یاسین، سوره واقعه، سوره حدید، سوره زلزال و بعضی سورهای دیگر رو هم تفسیر کرده که مهمترین اثرش البته کتاب اسفار اربعه است که به اعتبار 4 سفر عرفانی که عرفا دارن، سفر من الخلق الى الحق، سفر من الحق الى الحق بالحق، سفر من الحق الى الخلق بالحق، و بعد سفر من الخلق الى الحق بالحق، 4 سفری است که آقا محمد رضا قمشه‌ای در تعلیق به حاشیه که بر اسفار داره به خوبی توضیح داده. وقت ایشون در واقع اون 4 سفر عرفانی رو اومده تطبیق کرده به اسای فلسفی. سفر اول شامل جلد اول و دوم و سوم اسفاره، یعنی مباحث مابعد طبیعی وجود شناسی و امور عامه و اینا رو بحث کرده و مباحث حرکت و زمان و عقل و عاقل و معقول و ماهیت و علت و معلول اینا تو سفر اول. سفر دوم جلد 4 و 5 که طبیعیات بیشتر، مباحث جوهر و عرض و مقولات بحث شده. سفر سوم جلد 6 و 7 که الهیات به معنی الاخص که برای این اثبات واجب تعالی هست، صفات ثبوتی سلبیه و و علم الهی و قدرت و حیات و تکلم اینا بحث شده. سفر چهارم شامل جلد هشتم و نهم اسفاره که بحث نفس هست، نفس حیوانی نباتی انسانی، نفسی وحدت و کل القوا، تجرد نفس، تناسخ، معاد جسمانی روحانی هم اینجا بحث شده. عرض کنم خدمت شما درباره فرزندان ملا صدرا، ملا صدرا داماد میرزا ضیاءالدین محمد ابن محمود رازی مشهور به ضیاء العرفا است. عرض کنم خدمت شما ضیاء العرفا که پدر زن ملا صدرا هست، پدر زن شاه مرتضی پدر فیض کاشانی هم هست. پدر فیض کاشانی با ملا صدرا با جناح بودن، لذا دختر ملا صدرا دختر خاله فیضه. این فیض با دختر خالش ازدواج کرده. فرزنداش، اولی فرزندش ام کلثوم که همسر ملا عبدالرزاق لاهیجی معروف به فیاضه، بانوی بسیار محترمه و اهل دانش و بینش و علم و فلسفه بوده، بعدم پیش همسرش تحصیلات رو ادامه میده و در مجالس دانشمندان شرکت میکرده و مباحثاتی داشته. فرزند دوم پسر بوده، محمد ابراهیم ابو علی حکیمی که عارف و سالک و محدث و قال و مقام بوده. عرض کنم کتابی به نام عروت الوثقی در تفسیر آیت الکرسی به زبان فارسی نوشته. بعضی از مترجمین میگن اواخر عمر ضد فلسفه میشه و بر فلسفه تاخت و تازی هم داشته. فرزند سوم زبیده خاتونه. عرض کنم فرزند اول 1019 به دنیا میاد، فرزند دوم 1021 به دنیا میاد، فرزند سوم زبیده خاتون 1024 که همسر دانشمند بزرگ میرزا معین الدین فسائی و مادر علامه ادیب میرزا کمال الدین فسائی، میرزا کمالا که داماد مجلسی اول هم بوده. آره بله، ملا عبدالرزاق لاهیجی که دامادشه دیگه. کدام؟ این پسر چیز دیگه، این که قبرش چه قبر خود ملا عبدالرزاق لاهیجی تو صحن حرم حضرت معصوم است. قبر آیه مفتح کجاست؟ از قبر آیه مفتح که به طرف حرم، البته در سمت همین روبرو که برید 15 قدم که برید قبرش اونجاست. متاسفانه سنگ قبر رو برداشتن ولی تو سهن دفنه. این پسر ملا عبدالرزاق. عرض کنم خدمتتون فرزند چهارم زینب هست که ایشون هم عالمه و فاضله و اهل کلام بوده و حکمت و عرفان، در محضر پدر و برادرش استفاده کرده، بعدم که همسر فیض کاشانی میشه از محضر همسرش استفاده میکنه. فرزند پنجم نظام الدین احمد بوده که ایشون ادیب و حکیم بوده، در شهر کاشان هم به دنیا میاد و سال 1031 به دنیا اومده، 1074 هم از دنیا رفت. و آخرین فرزندش معصوم خاتونه، همسر علامه بزرگ میرزا قوام الدین نیریزی. خلاصه 6 تا فرزند داشته، 4 تا دختر و 2 تا پسر. پسراش که ظاهرن آدم های باسوادی بودن ولی خیلی نوه های دختریش از علمای بزرگی بودن. خدمت رو عرض کنم که این درباره زندگی. ویژگی های شخصیت ملا صدرا، 5 تا ویژگی مهم ما براش اینجا یاد کردیم. یکی اول آدم پرکار و پرتلاشی بوده در کارهای علمی، خستگی ناپذیر تلاش میکرده. دوم فراگیری تمام علوم زمانش بوده، البته به صورت مخروطی تحصیل علمی کرده، یعنی همه علوم زمان خودشو فرا گرفته، بعد کم کم به صورت تخصصی یا فوق تخصصی در فلسفه تمحص پیدا کرده. خودش هم میگه در اول در مقدمه اسفار میگه نمیشه همه علوم رو که آدم نمیتونه فرا بگیره به صورت تخصصی. من رفتم سراغ اشرف علوم که الهیات بود، بعدم میگه من آخر حرفا رو نزدم، هنوزم حرف زیاده برای گفتن. در حاشیه‌ای که بر الهیات شفا داره میگه کتابون الکبیر المسمى بالاسفار هو اربعه مجلدات، بعد میگه کلها فی الالهیات. این ظاهرا دغدغه فلسفی هم دغدغه الهیاتی بود. ویژگی سوم لذا تفسیر قرآن شهر روایات هم روی کرده فلسفی الهیاتی بوده. ویژگی سوم برخورداری از سجایای اخلاقی والایی است که ملا صدر داشته، با اینکه مخالفان زیادی داشته که اثر حسادت یا به هر حال دفاع از گذشتگان بهش باش به مقابله میپرداختن، ایشون هیچ گونه برخورد غیر اخلاقی نشون نمیداده. ویژگی چهارم شجاعت و جسارت علمی در نوآوری و نظری پردازی بوده. ویژگی پنجم دینداری و جدا ناپذیری مکتب فلسفیش از دین هست. خدمتتون عرض کنم که منابعی که ملا صدرا در حکمت متعالی ازش بهره جسته، یکی منابع فلسفه مشائه مثل شفا، اشارات، از اینا خیلی استفاده کرد. یکی دیگه منابع و کتب منتقدان فلسفه اسلامی است، مخصوصا کتاب فخر رازی و به ویژه کتاب المباحث المشرقی. یعنی شما اگر عبارت هایی که ملا صدر در اسفار از مباحث المشرقی نقل کرده جدا کنید، این اسفار 9 جلدی شاید بشه مثلا 5 جلد، 6 جلد، توجه دارید؟ خیلی از این عبارت ها فخر رازی عبوده، گاهی خود نقد هم نکرده، اون تو تلقی به قبول کرده و رفته. کتاب های متکلمان شیعه، مخصوصا تجرید الاعتقادی و همچنین کتاب های اخوان الصفا، اینا در دسترس ملا صدرا بوده. منابع متکلمان اشاعره و معتزله، منابع حکمت اشراق، منابع عرفانی به ویژه ابن عربی، و از همه مهمتر منابع دینی قرآن و سنت. اینا مجموع منابعی است. ازا مثلا برای حرکت جوهری از اون آیه و ترجبا تحسبا جامدتن و یه تمر و مرسه آب استفاده میکنه، و همچنین بعضی مباحث دیگه باز الهامات قرآنی داره. خب ملا صدرا درباره تعریف فلسفه هم حکمت و معنای عام تعریف میکنه. در مقدمه مفاتیح الغیب و در کتاب مبدأ و معاد و همچنین در اسفار مفصل به تعریف فلسفه پرداخته. مثلا حکمت رو تعریف کرده، حکمت نظری تعریف کرده، حکمت عملی تعریف کرده، تعریف به غایت کرده، نظم العالم، نظم عقلی علی حسب طاقت البشر لیحصل التشبب بالباری تعالی و تعاریف از این قبیل که یا داره المراد من الحکمه الحکمه التي يستعد النفس بحال الارتقاء الى الملأ الاعلى والغايه القصوى. هر کسی تونست با حکمت نفسش رو مستعد بکنه که ارتقا پیدا به ملأ اعلا برسه، این اون حکمت حکمته. یعنی یک حکمت صرفا یه جنبه نظری محض نمیدونستن. الفلسفه تو استکمال النفس الانسانيه به معرفت حقائق الموجودات، نفس باید استکمال پیدا کنه اما به معرفت حقایق موجود. الا مایی علیها و الحکم به وجود آ تحقیقا بالبراهین لا اخذن به زن و تقلید به قدر البته الوسع البشری یا وسع الانسانی. درباره دامنه و قلم روی فلسفه ملا صدرا، به نظر بنده ملا صدرا به فلسفهش مشتمل بر 5 دسته فلسفه مضافه، فلسفه مضافه به حقائق. یکی فلسفه هستی، بحث از امور عامه و اصالت وجود، تشکیک وجود، مراتب وجود، تقسیمات وجود. دوم فلسفه نفس که بحث از چیستی نفس، تجرد نفس، مراتب نفس. بحث از فلسفه معرفت که در فلسفه معرفت هم به هستی شناسی معرفت پرداخته، مثل تجرد معرفت، اتحاد علم و عالم و معلوم، ماهیت معرفت که مثلا کیف نفسانی است یا هر چیز دیگری، و همچنین مباحث مربوط به معرفت شناسی، یعنی بحث از حکایت و کاشفیت معرفت، که معرفت به هر حال حکایت از واقع و نفس الام داره یا نداره. اینم سه دسته: فلسفه هستی، فلسفه نفس، فلسفه معرفت، فلسفه عرفان. ملا صدرا یه بحثی داره در جلد دوم اسفار تتمتون فی بعض الخبایا، اونجا توضیح میده وحدت شخصی وجود رو. میدونید عرفان سه بحث داره: وحدت شخصی وجود، بحث از تجلیات و تعینات، و بحث از انسان کامل. هر سه تا بحث از مباحث کتاب ملا صدرا میشه استخراج کرد، ولی یه کتاب مستقلی ننوشته در این بابا، ولی میشه این سه تا مسئله رو از آثار ملا صدرا استیاد کرد. و پنجم فلسفه دین، اثبات خدا و ضرورت معاد و نبوت و بحثی از این قبیل، که هم در اسفار هم در شواهد روبی و جای دیگه مبدا و معاد و جای دیگه اینا پرداخته. اما یه سری بحثای متفرقی درباره فلسفه سیاست هم داره، مثل موازی که اواخر از شواهد ربوبی است، یا در المظاهر الالهی بحث کرده، یا بعضی ها در کتاب تفسیریش یا شرح اصول کافی هم داره. به نظر من نمیتوان مجموع مباحث فلسفه سیاسیشون رو یه جوری جمع کرد که بشه نظام فلسفه سیاسی در آورد، اما بحثای پراکنده‌ای داره. در راستای حکمت الهیش هست، ارتباط داره با حکمت الهی، ولی نمیشه فلسفه سیاسی رو از آثار ملا صدرا استخراج کرد. هاکذا در مفاتیح، در کتابای مختلف فلسفیش و تفسیریش، مثل تفسیر قرآن و کتاب دیگرش، میشه مباحث تفسیر، فلسفه تفسیری رو هم استفاده کرد. توجه دارید؟ یعنی عرض کنم خدمتتون وقتی به مباحث مثلا تفسیر قرآن پرداخته، یا مثلا تفسیر حدیث مورد مد نظرش بوده، اونجا کاملا مشهوده که داره بحث فلسفه تفسیر داره، مباحث هرمنوتیکی داره. تو مفاتیح الغیب باز میشه مطالبی رو استفاده کرد، در تفسیر قرآن کریم در شرح اصول کافی مخصوصا مطالب تفسیری داره که میشه از اونم به عنوان فلسفه تفسیری یاد کرد. پس به نظر ما دامنه و قلمرو به فلسفه ملا صدرا در پنج فلسفه مذهب به حقایق کامله، اما در دو دسته دیگه میشه گفت به صورت متفرقه بحثایی داره. یه بحث دیگه ملا صدرا داره در باره ضرورت دین و بعثت انبیا، که ما مفصل دیدگاهشون رو در کتاب انتظارات بشر از دین عرض کردیم. از ملا صدرا در این بحث از کتاب آراء اهل مدینه الفاضله فارابی استفاده کرد، از نجات و الهیات شفا ابن سینا هم بهره برده، و از همون برهان معروف که انسان مدنیون به طبع است و در معاملات و منافعات اینا نیاز به قانون داره و الا گرفتار نزاع درونی خواهند شد. قانون مقنن میخواد، مقننی کسی باید باشه که کاملا اشراف و آگاه باشه به ابعاد مختلف انسان، و از اینجا شارع مقدس رو میگه باید قوانین رو وضع بکنه و ضرورت بعثت انبیا رو، یعنی از ضرورت دین و وحی ضرورت بعثت انبیا رو هم اثبات میکنه. خدمتتون عرض کنم که روی کرده ابن سینا، یا مثلا تشبیه پیامبر به عقل مستفاد و ارتباطش با عقل فعال که جبرئیل باشه، اینا مطالبی است که خیلی متأثر از فارابی شده. از آراء دیگر حکما هم در این بحث بهره برده که دوستان میتونن به کتاب انتظارات بشر از دین مراجعه کنن. آخرین بحثی که ملا صدرا داره و خیلی مهمه بهش توجه بکنیم، بحث روش شناسی فلسفی ملا صدراست، که این یه بحث خیلی جامعی است و ملا صدرا در هیچ جای از کتاباش مستقلن فصلی، بابی، اثری با عنوان مثلا متدولوژی فلسفه حکمت متعالیه یا مثلا منهج شناسی حکمت متعالیه نداره. اما متفرق بحثای متفرق زیاد داره که از خود یک از طلبای ما که پاس پاینامه بگیره من پیشنهاد بهش دادم همین روش‌شناسی حکمت متعالی رو گیره و کار کرد، رساله خوبی هم در اومد. مجموع مباحث ملا صدر رو باید جمع کرد تا به نتیجه رسید. اولا ملا صدر رو برای عقل اهمیت زیادی قائله، عقل رو معیار صحت و سقم کشف هم میدونه، توجه دارید؟ یعنی برخلاف صوفیه که خلاصه با مخالف عقلن و حکم عقلن، ایشون مخالف نیست. از طرفی به کارکردها و توانایی شهود هم اعتقاد داره، معتقد علوم حقیقی رو باید با کشف و شهود یا ذوق و وجدان عرفانی به دست آورد. میگه حقیقت حکمت جز با علم لدنی به دست نمی آید و کسی که به این مرحله نرسد حکیم نیست. تمام این مطالب سطر به سطرش منبع داره. همچنین تحصیل علوم دینی از طریق علوم باطنی میسر است، نه بحثای کلامی و جدلی. گاهی اوقات این شیوه شهود رو میگه برترین طریق و عاری از شک و ریب است. عقل و حکمت بریده از شهود رو تنقیص میکنه. ببینید هم عقل و قبول داره که معیار کشفه، هم یه کشف بدون عقل. یک نوع دور هرمنوتیکی بین عقل و شهود قائله به تعبیر امروزی ها. این دو منبع. منبع سوم وحیه. برای وحی هم نقش مهمی قائله. میگه از قول و فعل مخالف با شریعت به خداوند پناه میبرن. کسی که دینش متخذ از ادیان الهی نیست حکیم نیست. کسب معارف الهی نیازمند اقتباس نور از مشکات نبوت هست و عالی ترین روش معرفت خداوند و علم معاد بهره جستن از مکتب پیامبران الهی است. وحی میزان همه معارف و علوم است و تصحیح و رد خواطر با آن ممکن است. پس سه منبع رو پذیرفتش: عقل، همه عقل استدلالگر، عقل جزئی، شهود و چی؟ وحی. خب حالا اینا چه نسبتی با هم دارن؟ صدر متعلم همواره از هماهنگی حکمت و شریعت سخن میگوید و فلسفه را در خدمت وحی قرار میدهد. از این رو پس از تعریف فلسفه به ذکر نمونه‌ای از حدیث نبوی و آیات الهی می‌پردازد تا نشان دهد که مشی فلسفی وی بر مبنای حکمت نبوی و الهی است. اول اسفار دیدید دیگه، تعریف فلسفه رو که میگه بعدش حدیث میاره از پیغمبر و آیه قرآن. از یک طرف اکتفا به عقل و صحیح نمیدونه، از یک طرف میگه عقل و وحی باید با هم هماهنگ باشن. یعنی اگه کسی فقط بخواد با عقل حکمت بسازد این موفق نیست، حکمت و وحی باید با هم هماهنگ باشن. اما خب چطور اینا هماهنگ باشن دیگه توضیح دقیقی نمیده. یه جا میگه وحی بر فلسفه مقدمه، یه فلسفه در خدمت وحیه. یه جا میگه اگر فلسفی با استدلال عقلی مبرهن نشود فلسفه نیست، فلسفه باید برهانی باشه. یه جا میگه اگر فلسفه از وحی الهام نگیرد فلسفه نیست، حکمت باید منشأ الهی. که از این بر میاد نتیجه که من میگم اینه که ملا صدرا در مقام گرد آوری اطلاعات وحی رو منبع میدونه، اما در مقام داوری عقل منبعه. در فلسفه هرچند در مقام داوری که عقل منبع است، وحی هم به عقل در مقام داوری جهت میده، استدلال یادش میده، بهش یاد میده چطور فکر کنه، چطور استدلال کنه و چطور مقدمات رو بچینه تا به نتیجه برسه. پس مقام داوری عقل است. چون اگر عقل منبع داوری نباشه که فلسفه فلسفه نیست. اما اون عقلی که ملا صدر از استفاده میکنن که آبش خورش وحی است، با عقلی که آبش خور وحی نداشته باشه ممکنه به یه نتیجه نرسه. نمیخوام بگم نسبی گراییه، نه، عقل تا یه جای عقل مستقل است، از یه جای دیگه عقلی میتونه عقل نورانی یا عقل ظلمانی باشه، یعنی یه ظلمت جهت بهش بده یا نور بهش جهت بده. یه بحث دیگه داره به نام نسبت برهان و کش. یه جا میگه درک اسرار الهی منحصر به روش شهود و برهان هست، حصول علوم انسانی از دو طریق مذکور ممکن است. فقط حکمت بحثی رو کافی نمیده، میگه حکمت بحثی و کشفی. کسانی که اعتقاد آنها محصول تقلید است نه کشف و باران، عاقبت به شر گرفتار میشن، عاقبتشون شره. اما میگه شهود به تنهایی کافی نیست، برهان به تنهایی هم میگه کافی نیست. میگه که هر دو باید با هم استفاده کرد. خب چطور؟ باز از این بر میاد که ظاهراً ملا صدر میخواد بگه عارف حکیم کسیست که هم معرفت برهانی بر حقایق داره، هم از طریق شهود اونا رو یافته. یعنی اول از طریق شهود میابد، از اون جهت عارفه، با عقل مدلل میکند، از اون جهت میشه چی؟ حکیم. بذار ممکنه بعضی بگن ملا صدر یه فلسفه التقاطی داشت، یه ذره از یه ذره از اون. نه، فلسفهش التقاطی نیست، واقعا نوآوری داشته. ممکنه بشه هر کس جوری عرفا گفتن، اتحاد عقل مقل عقلا عرفا گفتن، بله، ولی عرفا تا قبل از ابن عربی فقط گفتن اما مبین هم نکردن. ابن عربی هنرش این بود که آمد مدعیات عرفا رو مبین کرد، و ملا صدرا اومد مدعیات عرفا رو چیکار کرد؟ مبرهن کرد. این کار مهمی است. برای هر کسی جایی سه تا برهان آورد، برای اتحاد عقل معقول دو تا برهان آورد. مبرهن کردن مدعیات و عرفا این خیلی مهمه. لذا میشه اینطوری ادعا کرد که ملا صدرا معتقد به عقل و وحی و کشفه، اما نسبتی که برای اینا قائل است به این صورته که وحی و کشف در مقام گردآوری اطلاعات و یقین عرفانی و وحیانی مؤثره، عقل اون دستاوردها رو مبرهن میکنه، ولی این عقلی که مبرهن میکند با کمک وحی و کشف مبرهن میکنه. یعنی اگر ملا صدر اون 15 سال ریاضت نمیکشید، به کشف و شهود نمیرسید، از وحی بهره نمیبرد، عقل او توان مبرهن کردن هم نداشت. ولو عقل برهانیش به گونه ایش که به هر آدم کافر ملحدی هم برهان حرکت جوهری رو بدید میپذیره حرکت جوهری رو، ولی این که چه عقلی به تولید چنین برهانی رسیده است، عقلی است که از اون کانال عبور کرده. لذا اینطور نیست که فقط گمان بشود که کشف و وحی و عرفان و قرآن در مقام گرد آوری مؤثرن و برهان در مقام داوری. نه، حتی داوری سازی هم، مدلل سازی هم به کمک کشف و عرض کنم وحی هست. بزای اینکه گفتن برهان و قرآن و عرفان از هم جدایی ندارن، این درسته، ولی رابطه و نسبت اینا خیلی مهمه که انسان بتوند از حرف ملا صدر اینا رو استفاده کنه، چون ملا صدر اینجا نیومده مفصل به این بحثا بپردازه. صرف این که ادعا کنیم قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارن، و بعدم بعضی خیال کردن که ملا صدر اومده یه جمع کرده کلام و عرفان و فلسفه رو جمع کرده، یعنی که هنر نیست. ما بلند میشیم کشف المراد خواجه رو با مثلا فرض کنید فسوس ابن عربی رو با مثلا فلسفه اشراق مشارم کنارم میچینیم یه جلد دو جلد کتاب بشه اسمش رو زیتون متعال. این کار کرده؟ نه، این کار نکرده. ملا صدرا آمده یه روش ابداعی درست کرده و این روشش خیلی جامع تر از حکمت یمانی میرداماده. از وحی بهره برده، از کشف و شهود هم استفاده کرده، به حقایقی رسیده. اما این کشف و شهود که ملا صدرا به حقایقی رسانده، به او کمک کرده که وسیله عقل برای این حقایق برهان اقامه کنه، ولی برهانی که مفتنی بر بدیهیات ها. ولی چطور از این بدیهیات به این نتایج برسد، این خودش نیاز به یک الهام الهی داشته و اشراق در واقع. بله، بله. حالا به هر حال ببینید الان دو تا بحثه. یه بحث این است که ملا صدرا روش فلسفی چیست، یه بحث دیگه اینه که آیا با این روش واقعا همه حقایق رسیده یا اون که رسیده درست رسیده یا نه. ما ممکنه بیان برای بعضی دیگه ملا صدرا نقد و بررسی کنیم، اب نداره. ولی روش فلسفی ملا صدرا اینه که بین نسبت برقرار کرده بین عقل و وحی و کشف. بله. چرا؟ ملا صدرا در ادامه میداماد رسید به روش جامعه. اما حالا آیا این حکمتی که ملا صدرا رسیده آیا حکمت یمانی ایمانی کاملی است؟ خود ملا صدرا این ادعا رو نکرده. خود ملا صدرا ادعا این در مقدمه اسفار میگه که این راه بازه. باب بحث رو نرسته ملا صدرا. ممکنه بعد از ملا صدرا کسانی پیدا بشن یه تغییری تحولی اصلا در ساختار و بافتار فلسفه ایجاد کنن و حکمت اونا دینی تر و اسلامی تر بشه و در عین حال عقلانی هم باشه. باز یه بحث دیگه که ملا صدرا درباره روش داره اینه که وحی و کشف میتونن حد وسط برهان هم قرار بگیرن. دقت کردیم یه نکته دیگه هست، وحی و کشف حد وسط برهان قرار بگیرن. اشکال نداره. شما اگر مگر نباید مقدمات برهان یقینی باشد؟ خب شما اگر یقین به وحی دارید و یقین به کشف دارید چه اشکال داره حد وسط برهان قرار بگیرن؟ البته این حد وسط به درد فقط شما میخوره، ولی به هر حال اگر خودتون با این حد وسط اومدید به این نتیجه رسیدید اشکال نداره. درسته، منطقا درسته. و آخرین نکته ای که ملا صدرا داره در باب روش هماهنگی عقل و کشف و وحیه. این که فرمود برهان و قرآن و عرفان از هم جدایی ندارن، نه یعنی آنچه عقل میگوید و آنچه وحی میگوید و آنچه شهود میگوید نتیجهش یکیه. این درسته قطعا. یعنی ببین دستاوردهای برهان و عقل و دستاوردهای قرآن و وحی و دستاوردهای عرفان و شهود هماهنگیه. هیچ موقع خدای سبحان در قرآن چیزی نفرموده است که با دستاورد عقل قطعی تعارض داشته باشه. هیچ موقع عارف به شهودی نمیرسد که با عقل در تعارض باشه. درسته اینا هماهنگن، ولی علاوه بر این هماهنگی در مقام گرد آوری عرفان و قرآن به فیلسوف کمک میکنه و در نوع استدلال و دلیل سازی و کشف دلیل هم باز کشف و شهود و وحی به انسان مددی میرساند. این در واقع خلاصه‌ای از حواس ملا صدرا. تا اینجا ما طبقه 22 رو بحث کردیم. طبقه 23 آقای مطهری در طبقه 23 5 شخصیت رو نام برده. یکی ملا محسن فیض کاشانی شاگرد و داماد ملا صدرا، ملا عبدالرزاق لاهیجی صاحب شوارخ الالهام و گوهر مراد، که البته جناب فیض کتاب اصول المعارف رو داره و بیشتر مثلا در حکمت و فلسفه همین اصول المعارفش هست، چندان اثر دیگه‌ای در این باب نداره، بیشتر کتابی دیگه‌اش مباحث عرفانی است. لاهیجی هم که شوارخ الالهام و گوهر مراد مهمترین کتاباش هست. ملا رجب علی تبریزی اصفهانی که عرض کنم خدمتون آیه سید جلال یکی از رساله هاشو در اون منتخبات آورده، از کسانیش که به هر حال جزء منتقدان ملا صدرا بوده و شاگرد میسفندرسکی 1080 هم از دنیا رفت. تبریزی اصفهانی، تبریزی بوده اصالتا و چون ساکن اصفهان بوده سالا از این جهت به خود لقب ها رو دو شهری میکردن به این خاطر. تبریزی مسقط و رأسش تبریز بوده. ملا محمد باقر معروف به محقق سبزواری و آقا حسین خانساری، خانساری معروف. طبقه 24 محمد سعید ابن محمد مفید قمی معروف قاضی سعید یا حکیم کوچک، از شاگردان فیض کاشانی و لاهیجی و رجب‌علی تبریزی بوده که خب شخصیت مهمی است و بر این کتاب توحید صدوق هم شرح خوبی زده. ملا محمد تنکابونی سراب که شاگرد ملا رجبی تبریزی و محقق سبزواری بوده، جمال الدین خانساری، آقا جمال خانساری فرزند آقا حسین خانساری، قوام الدین محمد رازی معروف به قوام الدین حکیم که عرض کنم خدمت شما شاگرد ملا رجب علی تبریزی بوده، محمد رفیع پیرزاده ایشون هم از شاگردای ملا رجب علی تبریزی بوده و علی قلی خان فرزند قرچ قای ها تلفظ ترکی چیه؟ قرچ قای خان خلجی قمی. آره ایشون هم شاگرد آقا حسین خانساری و ملا شمسای گیلانی و ملا رجب علی تبریزی بوده. طبقه 25 ملا محمد صادق اردستانی، شیخ عنایت الله گیلانی، میر سید حسن طالقانی. طبقه 26 ملا اسماعیل خاجوی، میرزا محمد تقی الماسی، ملا حمزه گیلانی، ملا عبدالله حکیم. طبقه 27 آقا محمد بید آبادی گیلانی اصفهانی و ملا مهدی نراقی کاشانی و میرزا ابوالقاسم حسینی خاتون آبادی معروف به مدرس و ملا مهراب گیلانی. طبقه 27 بعد از ملا صدرا، متأسفانه فلسفه ملا صدرا چندان رشد و نمو پیدا نمی کنه. یعنی ملا صدرا 1050 از دنیا رفته، تقریبا حدود 200 سال این فلسفه حالت رکودی داشته. یعنی شما بزرگان بعدی رو ببینید، اینا یا تعلیقه مثلا بر الهیات شفا زدن، خیلی هاش اینا شاگرد های ملا رجب علی تبریزی هم بودن و که نقاد بوده. بله. طبقه 28 یکی ملا علی نوری مازندرانی اصفهانیه که ایشون به شدت فلسفه صدرایی رو قبول داشته و احیاگر فلسفه صدرایی میشه، همین ملا علی نوری دانست که ایشون مرحوم محمد حسین خان مروی که مدرسه مروی تهران رو میسازه از فتح علی شاه تقاضا میکنه که ملا علی نوری رو از اصفهان برای تدریس معقول به تهران اعزام بکنه و تهران تدریس کنه. فتح علی شاه که از ایشون درخواست میکنه، ملا علی نوری در جواب شاه میگه که الان من در اصفهان 2000 محصل مشغول تحصیلن که 400 نفرشون بلکه متجاوز از این اینا شایسته حضور درس این دعاگو هستن و من اگر بخوام این به تهران برم این حوزه از هم میپاشه، ولذا شاه ازش مجددا درخواست میکنه یکی از بهترین شاگردات رو برای تدریس اعزام بکن که ایشون ملا عبدالله زنوزی رو اعزام میکنه به تهران، که در واقع ملا عبدالله زنوزی اولین شخصی است که حکمت رو در تهران توسعه میده، تأسیس میکنه و بعد از اون دیگه توسعه پیدا میکنه. در واقع میشه گفت ملا علی نوری و بعدش هم حوزه اصفهان به هم میریزه و حوزه تهران روش نمو پیدا میکنه. ملا علی نوری و ملا عبدالله زنوزی این دوتا احیاگران فلسفه. حاج ملا احمد نراقی که فرزند حاج ملا محمد مهدی نراقیه، عرض کنم تو همین طبقه 28 من میرزا مهدی ابن میرزا هدایت الله شهید مشهدی است که واجد این طبقه است. طبقه 29 میرزا حسن نوری که فرزند ملا علی نوریه که یه مدتی دارن همین ملا عبدالله زنوزی هم پیش همین ملا حسن نوری درس خونده. ملا عبدالله ملا اسماعیل ابن ملا محمد سمیع در کوشکی اصفهانی یا واحد العین که از اجلای شاگردان ملا علی نوری بوده، استاد ملا هادی سبزواری هم بوده. ملا عبدالله زنوزی که عرض کردم میره تدریس فلسفه از اصفهان به تهران منتقل میکنه. ها؟ دارن حالا شاید چشمی بوده. این طبقه 29 من و ملا محمد جعفر لنگرودی لاهیجی که ایشون عرض کنم خدمتتون از معاصران ملا عبدالله زنوزی و شاگرد ملا علی نوری و ابوالقاسم مدرس اصفهانی ملا مهراب گیلانی بوده که همین شرح مشاعر در واقع مشاعر ملا صدرا رو شرح میزنه که شرحش هست که مرحوم های آشتیانی این شرح رو تا تصحیح کرده و چاپ کرده. و ملا آقای قزوینی هم جز همین طبقه 29 طبقه 30. خب البته واقعا ملا عبدالله زنوزی و ملا علی نوری در احیای حکمت متعالی واقعا تلاش کردند و تردیدی نیست، ولی واقعش باید بگیم دیگه بعد از ملا صدرا کسی که این فلسفه رو خوب و جامع احیا کرد و دنبال کرد جناب ملا هادی سبزواریه، که ایشون در سال 1212 در سبزوار به دنیا میاد. 7 سالگی پدرش رو از دست میده، 10 سالگی برای تحصیل به مشهد میره، 10 سال اونجا اقامت میکنه، شهرت حکمای اصفهان او رو به اصفهان سوق میده، 7 سال از محضر ملا اسماعیل در کوشکی اصفهانی استفاده میکنه، 2-3 سالی هم در حکیم نوری رو در کرده، بعد مشهد میره مشغول تدریس میشه، سپس عازم بیت الله حرام میشه، در مراجعت ناچار میشه که 2-3 سالی در کرمان اقامت کنه. کرمان که میره چون میخواسته خیلی ناشناخته بماند، مدتی در این 2-3 سالی که کرمان بوده به کمک خادم مدرسه در خدمت طلاب بوده، بعدم دختر همون خادم رو به زنی میگیره و ازدواج میکنه، بعدم سبزوار میشه و 40 سال بدون اینکه از سبزوار بره بیرون در سبزوار مشغول تدریس و تحقیق میشه، علاوه بر این به عبادت و ریاضت ها مشغول بوده و شاگردان زیاد تدریس. یه نقلی هست که شیخ انصاری سفری که میاد سبزوار پیش ایشون فلسفه میخونه و سبزواری هم نزد شیخ فقه یا اصول میخونه، ولی قطعا جناب ملا حسین قلی همدانی از شاگرداش بوده. ملا حسین قلی همدانی معروف که در فقه و اصول شاگرد شیخ انصاری بوده، در عرفان هم شاگرد اسد علی ششدری بوده که ملا حسین قلی همدانی خودش استاد اساتید عرفا بوده، استاد اسد احمد کربلایی بوده و بعد این سلسله اسد علی قاضی و علامه طباطبایی و آیت الله بهجت، از یه طرف هم استاد از کنم این مرحوم در شیخون که مرحوم تبریزی میزدالای تبریزی باز از شاگرده ملا حسین قلی همدانی بوده که اونم خب استاد حضرت امام این شخصیت بوده، یعنی آقای بهادری نامی، یعنی چند سلسله عرفانی رو نه صوفیه رو، عرفانی معنی مثبتش رو از ملا حسین قلی همدانی انشاء پیدا میکنه. خب واقعا این از افتخار سبزواری بوده. حاجی سبزواری هم خوش بیان بوده هم خوش تقریر، خیلی با حرارت تدریس میکرده و یک شور و جذبه خاصی داشته، هم به عربی هم به فارسی شعر میگفته، تخلص شعریش هم اسرار بوده و انصافا شخصیت بی نظیری بوده. خب سلسله نمیدونم سبزوار اگر رفته باشید سر قبر ایشون شجره نامه شو، یعنی شجره نامه نسلش رو زدن از سبزواری، چه خلاصه خاندان گسترش پیدا کرده. ما اساسا ترم گذشته یکی از نواها شاگرد ما از نبیرها و نتیجهاش رجا داری. خیلی این سلسله البته دیگه تیپای مختلفی از این خاندان در اومدن. بعد خدمت رو عرض کنم که جناب حاجی سبزواری طبقه 30، آقا علی زنوزی، آقا علی حکیم یا آقا علی مدرس که فرزند ملا عبدالله زنوزیه، توجه داری؟ آقای ملا علی نوری فرزندش ملا حسن نوری، این دو نفر در حال در اصفهان ادامه دادن، بعد ملا عبدالله زنوزی در تهران و آقا علی زنوزی، آقا علی حکیم پسر، این دوتا در تهران، یعنی پسر و پدر از کنم آقا علی نوری و آقا حسن نوری در اصفهان و ملا عبدالله زنوزی و آقا علی حکیم در تهران در واقع فلسفه ملا صدرا رو احیا کردن. باز جز همین طبقه 30 آقا محمد رضا حکیم قمشه‌ای هست که ایشون هم از اعظم حکما و اساتین عرفان دیگه، اینا فلسفه ملا صدرا رو ادامه دادن، که آقا علی حکیم، آقا محمد رضا حکیم قمشه‌ای، ایشون واقعا شخصیت عجیبی بوده و در ابتدای تحصیل جوانی به اصفهان میره از محضر میرزا حسن نوری، ملا محمد جعفر لنگرودی استفاده میکنه و حدود 10 سال پایان عمرش رو هم میاد تهران و در حجره مدرسه صدر سکونت میکنه و اونجا طلبایی رو تربیت میکنه. اهل عرفان و خلوت و تنهایی هم بوده و خدمت رو عرض کنم که میگن هرگز جامعه روستایی رو از تن دور نکرد و در زی و جامعه علما در نیامد. مرحوم جانگیرخان قشقایی که سالا شاگرد او بوده است نقل کرده که به شوخ استفاده از محضر حکیم قمشی به تهران رفتم، همون شب اول خود را به محضر او رساندم، وضع لباس‌های او علمایی نبود. به کرباس فروش‌های صده میمان حاجت خود را بدو گفتم، گفت میعاد من و تو فردا در خرابات. خرابات محلی بود در خارج خندق قدیم تهران و در آنجا قهوه‌خانه‌ای بود که درویشی آن را اداره می‌کرد. روز بعد اسوار ملا صدرا را با خود بردم، او را در خلوتگاه دیدم که بر حصیری نشسته بود. اسوار را گشودم، او آن را از بر می‌خواند. سپس به تحقیق مطلب پرداخت، مرا آنچنان به وجد آورد که از خود بیخود شدم. می‌خواستم دیوانه شوم، حکیم حالت مرا دریافت، گفت آری قوت می بشکند ابریق را، قوت می بشکند ابریق را. بله، این رساله ولایت، این متعلق از مقدم رساله ولایت حکیم قمشی نقل. شخص عجیبی بوده. میرزا ابوالحسن جلوه ایشون هم از مشایر تهران بوده که در سال 1238 به دنیا آمده، 1314 از دنیا رفته. ببین اصلا حوزه تهران چی بوده؟ همینو از بزرگان فلسفه و حکمت تهران هن. طبقه 31 میرزا هاشم اشکبری رشتی، یعنی حاشیه بر مسبال اون سفنانی داره. میرزا حسن کرمانشاهی، میرزا شهاب الدین نیریزی شیرازی، میرزا عباس شیرازی دارابی و جهانگیرخان قشقایی که استاد آیت الله بروجردی هم بوده. قبرش که میدونید کجاست؟ ظاهرا در تخت فولاد. بله. میدونید اهل کجاست؟ آره، اهل سمیرون. نه سمیرون نیست، نه دهاقانه، اهل دهاقانه. بله. اینجا نمیشته های متعلق در دهاقان اصفهان متولد شد 1243، در 1328 هم در اصفهان از دنیا رفته، در تقبش در تخت فولاد اصفهان. آخوند ملا محمد کاشی که در سال 1332 در اصفهان از دنیا رفته، در تخت فولاد نزدیک قبر جهانگیرخان دفنه. آقا میرزا محمد باقر استهباناتی که از شاگردای آقا علی حکیم بوده و میرزای جلوه، میرزا علی اکبر حکمی یزدی قمی و حاج شیخ عبدالنبی نوری و حاج میرزا حسین علوی سبزواری، شیخ غلام حسین شیخ الاسلام خراسانی، میرزا محمد مشهدی، ملا محمد هیدجی زنجانی، اینا طبقه 31 من. طبقه 32 آخرین طبقه ای که آی متحری ازشون نام برده، یکی حاج شیخ عباس علی فاضل خراسانی، میرزا عسکری شهیدی مشهدی، معروف به آقا بزرگ حکیم، عرض کنم خدمت شما، آقا سید حسین بادکوبه‌ای، آقا میرزا محمد علی شاه‌آبادی تهرانی اصفهانی، استاد حضرت امام، آقا سید علی مجتهد کازرونی، آقا شیخ محمد خراسانی گنابادی اصفهانی معروف به شیخ محمد حکیم، رساله خوبی هم از ایشون هست، آقا شیخ محمد حسین غربی اصفهانی مرحوم کمپانی، آقا شیخ محمد تقی آملی که استاد اساتید ما بوده، و آقا میرزا مهدی آشتیانی و آقا میرزا احمد آشتیانی، که آقا میرزا مهدی آشتیانی همون کسی است که کتاب اساس و توحید رو داره که قدیم چاپ شده، نمیدونم چاپش هست یا نه، و قاعده الواحد رو هم داره. و عرض کنم خدمت آقا میرزا طاهر تنکابونی و آقا سید ابوالحسن رفیع قزوینی که جامع معقول و منقول بوده، یه مدتی هم مرحوم آقای آشتیانی پیش ایشون درس خونده در قزوین. قبلش میدونید کجاست؟ قبلش قبرش حرم حضرت معصوم سامون علی هاست، کنار قبر، بله روبروی قبر های عراقی، کجاست آیت الله عراقی و آیت الله بهادینی، کنار دیوار سنگ قبرش هست. و آقا شیخ محمد حسین فاضل تونی، فاضل تونی قبرش کجاست؟ نه در شیخونه، یکی از حجرهای شیخونه هست. چون اینا فاضل تونی اساتید ما که هستن، هم مقیدن سر مزارشون میرن، هم مرحوم های الهی قمشه‌ای رو که در عرض کنم وادی السلام دفنه مقبره اینجا دارن، و هم آقای فاضل تونی که در شیخونه، و هم آقای رفیع قزوینی که در باز حرم حضرت معصوم است. بله اینا آقای رفیع قزوینی و آقای فاضل تونی و عرض کنم عاملی، اینا از استاد آقای حسنزاده و آقای جوادی عاملی بودن. و سید محمد کاظم عصار که مردی خوش محضر و بذله‌گو بود، هیچ چیز را به جد نمیگرفت، آقای مطهری میگه از مرحوم عصار آثاری در وحدت وجود و بدا و علم الحدیث و تفسیر باقی مانده است. سال 1394 هم از دنیا رفته. آقای مطهری در طبقه 33 رو میگه این طبقه، طبقه اساتید خود ماست، ما به ملاحظاتی از ترجمه این طبقه در حال حاضر خودداری میکنیم و به وقت دیگر فرصت مناسبتری موکول میکنیم، که دیگه حالا عمرش کفاف نکرد توضیح بده. ولی مثلا فرض کنید اساتیدیشون یعنی علامه طباطبایی و مثلا حضرت امام و اینا باید باشه قاعدتا، ولی خب بعضی از اساتیدی که اساتید شاید آقای مطهری نبوده، ولی اساتید مثلا هم دورای مطهری مثل حسنزاده نبوده، در طبقه 32 ذکر کرده. توجه دارید؟ مثلا آیه شاه‌آبادی رو بله استاد حضرت امامه، طبقه 32، ولی آیه حالا مثلا آیه فرض کنید فاضل تونی و اینا، خب چون حالا البته آیه حسنزاده و آیه جوادی عاملی جز شاگردای آخرین شاگردای دوره آیه فاضل تونی و اینا بودن، ولی خب طبقه 33 اگر بخواد نامبر حضرت امام قطعا هست، آیه علامه طباطبایی هست و بحث بزرگان دیگه. بعد البته آقای مطهری میگه که این طبقه بندی برای اولین بار اینجا صورت، این طبقه بندی نظر به اینکه اولین بار است که صورت میگیرد و تاکنون ندیدم کسی دیگر به این شکل بررسی کرده باشد، طبعا خالی از نقص نخواهد بود. اولین نقص این است که جامع نیست، افراد بسیار از قلم افتادن یا خود از قلم انداخته این، زیرا غلط ذکر همه حکما یا حکیم مشربان دوره اسلامی نیست، جمع آوری همه آنها کار آسانی نیست، قصد ما تنها متوجه افرادی است که تأثیر روشنی از راه تألیف یا تدریس و تربیت شاگردان در نسل بعدی داشته و پرچمدار این فن بوده و در ادامه و استمرار این بخش عظیم فرهنگ اسلامی نقش مثبتی داشتند. بعد چند تا تذکر هم میده درباره این شخصیت ها. خب انصافا مرمای مطهری کار ارزشمندی کرده، یعنی در این مجموعه محدود بیاد اینطور طبقات فلاسفه رو ذکر بکنه، خیلی کوتاه، هرچند همین رو کسی بخواد بس بده قطعا میتونه بشه یه دارت و معارف، و انصافا معلوم میشه آقای مطهری خیلی زحمت کشیده در این مجموعه از کنم خدمت حالا فلسفه و حکمت از صفحه 452 کتاب خدمات متقابل اسلام ایران شروع میشه تا 541 تقریبا کمتر از 100 صفحه، حدود 90 صفحه، حالا 100 زیرش رو حذف کنید حدود مثلا 80 صفحه، 75 80 صفحه اومده طبقات رو بحث کرده. خدا ان شاء الله ایشون رو با اولیاء الله محشور بکنن که واقعا حیات مبارکی داشت، خیلی زحمت کشید و در ترویج فرهنگ اسلامی هم در فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، معارف اسلامی انصافا تلاش زیادی کرد و در نهایت هم خدا توفیق شهادت نصیبش کرد که توبی له و حسن معاد. و السلام علیکم و رحمت الله.